الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحثی که مربوط به حکم مطرح شد، بعد از تعریفی که برای حکم در لغت و اصطلاح بیان گشت و عرض کردیم که در این خصوص چند مطلب تعقیب می شود، مطلب دوم در رابطه با اقسام حکم است، یعنی اقسام حکم شرعی، و عرض می کنیم که حکم شرعی دو تقسیم اساسی و اصلی دارد. تقسیم اول تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است. حکم تکلیفی عبارت است از اعتبار شرعی شارع که متعلق به افعال مکلفین به صورت اقتضا یا تخییر است، و حکم تکلیفی به این معنا چهار قسم اقتضایی و یک قسم تخییری می باشد. قسم اول ایجاب است و آن عبارت است از اعتبار مطلوبیت برای انجام یک عمل به نحو لزوم. قسم دوم ندب است و معنای آن اعتبار مطلوبیت برای انجام عمل بدون لزوم است، که ترخیص در ترک دارد. قسم سوم تحریم و حرمت است و آن عبارت است از اعتبار مطلوبیت برای ترک عمل به نحو لزوم، و قسم چهارم کراهت می باشد و آن عبارت است از اعتبار مطلوبیت برای ترک عمل نه به نحو لزوم. قسم پنجم اباحه است، یعنی اعتبار تخییر برای عمل بین فعل و ترک آن. و اما حکم وضعی نه، ترخیص نمیگیم، نه معانی بسیطه هستن، نه بدون لزوم یا با لزوم که ترکیب درست نمی کنه
که.
اعتبار مطلوبیت، اعتبار مطلوبیت یا لزومی است یا غیر لزومی دیگه. نهایتا این اعتبار مطلوبیت یا متعلقش ترک یا متعلقش فعله.
مثلا از اون که بگیم معانیشون همه اعتبار است، اون لزوم و عدم لزوم به قرینه خارج عددی عقلی بده.
حالا اون مقام اثبات از کجا استفاده مون نکته دیگه ایه، ولی ما میخوام بگیم که حکم هم اعتبار شرعی است. نهایتا این اعتبار شرعی یا لزومی است یا خدمت شما عرض بشه غیر لزومی است، یعنی یا غیر لزومی است یا متعلقش فعل یا متعلقش ترکه. اما حکم بسیطه، ان ترکیب از انجام و ترخیص نیست که بعضی مثلا مطرح کردند اینا. حالا اون که لزومش رو از کجا میفهمیم یا عدم لزوم رو از کجا میفهمیم اون نکته دیگه است که مثلا در امر بحث کردیم دیگه، در بحث امر مفصل بحث شد که چند مبنا وجود داره، یکی این که از وضع استفاده میشه اصلا، یکی این که از اطلاق استفاده میشه، یکی این که از عقل استفاده میشه مثل آقای خویی اینها، یکی از عقلا که ما نتیجه گرفتیم که عقلاییه استفاده وجوب برای امر. بله وجوب بسیطه، مطلوبیت اشکال نه، مطلوبیت لزومی، اما لزوم دیگه خب نه نه لزوم نه نه ببینید نه ببینید لزوم یک چیزی نیست جدای از مطلوبیت که ما بگیم آقا فعل به فعل به علاوه یه فلان چیز. اونم جدا نیست. نهایتاً لزوم رو در بعضی موارد ما میفهمیم از مطلوبیت، در بعضی موارد عدم لزوم رو میفهمیم. بس ببینید مرکب اونجاست که قید با مقید متفاوت باشه، دو حقیقت جدای از هم باشن. لزوم آخه چیز بله خب عرض میکنیم که لزوم جدای از مطلوبیت نیست، یعنی چیزی ما برای لزوم نمیتونیم تصور مستقلی جدای از مطلوبیت شی داشته باشیم. بله اعتبار مطلوبیته. بله چرا دیگه اعتبار مطلوبیت است. نهایتا اعتبار مطلوبیت اگر مطلوبیتی بود که ما لزوم رو فهمیدیم ازش این میشه واجب، اگر نه لزوم رو نفهمیدیم میشه غیر واجب. حالا از کجا لزوم رو شما میفهمید و عدم لزوم رو، این رو عرض کردیم در بحث اوامر هم عرض کردیم که حکم عقلایی است و ربطی به خود خدمت شما لفظ شارع نداره، لفظ شارع فقط دلالت بر مطلوبیت داره بیشتر از این نه. بله استحباب می شود مطلوبیت شی به نحو غیر لزومی، یعنی لازم نیست. ببینید ببینید مطلوبیت شی ببینید ما تفاوت نمیگیم نیست که حالا همین غیر چیزی غیر از غیر لزوم هم نیست. باز در اونجا ببینید دقت بفرمایید، اینه که ما میگیم که نه دقت بفرمایید نه، یه مرتبه ما میایم لزوم رو و عدم لزوم رو یک واقعیت خارجی میبینیم، بعد میگیم آقا این قیدی دارای ما به ازا و واقعیت خارجیش به علاوه این. مثلا آقا خدمت شما عرض بشه که ترکیب از سکنجبین که فلان و فلان، این میشه ترکیب، این میشه مرکب. اما اگر نه ما برای این قید تصویری جز همراه این بودن نبینیم، ولو این قید مخالف هم داشته باشه ها، این رو نمیگن مرکب که بگیم آقا مرکب از شی و شی. مثلا در مانند عدم ترخیص یک واقعیتیه، یا ترخیص یک واقعیتیه، یعنی اجازه دادن. در مانند اگر ما بگیم عبارت از وجوب از مطلوبیت شی به علاوه عدم و ترخیص، این میشه چی؟ مرکب. یا نه مطلوبیت شی به علاوه ترخیص در ترک، این میشه چی؟ مرکب. ما این نمیگیم، ما مثلا ترخیص و این مدن در اینجا وارد نیست اینا، ما اینو میگیم، میگیم آوا اصل مطلوبیت یا مطلوبیتیست که شارع اجازه خدمت شما عرض بشه ترکشو میده، یعنی مطلوبیت رو، این میشه آقا مستحب. یا نه مطلوبیت است که اجازه نمیده شما ترکش کنید.
همین یاری که میگیم
خب نه اقسامه، اما این ترکیب نیست. ببینید انواعه، انواع، مثل مثلا آقا زید انسانه، ما هم انسانیم، شما هم انسانید، تج دارید، اما این مرکب از شیء و شیء نمیگن، ترکیب از فلان و فلان، این انواع شیء، کیفیت های شیء، ترکیب از این اون نیست. در بحث مثلا آیه، مثلا در بحث جوهر و عرض، مثلا آقا خب خدمت شما عرض رو میگن آقا شیء ترکیبی از جوهر و عرض، عرض بدون جوهر اصلا واقعیت خارجی میتونه داشته باشه، حقیقت خارجی میتونه داشته باشه، وجود خارجی اصلا میتونه داشته باشه، تا ما بگیم این ترکیبی است از این جزء و این جزء. بله رکوع، رکوع و سجده تو چیز متفاوته، مرکب از اینها صلاته، حقیقت صلات میشه حقیقت مرکب از حرکات متفاوته، کم هست، کیف هست، حقایق مختلف در کنار هم دیگه هست.
نمیشه اینجوری تعریف کرد، جامعه اشاری ندارم بگم وجود یعنی شدت مطلوبیت خیلی
احسن، اشکال نه ضعف، حالا درسته شما هم تعبیر این چنین نداشته باشید، یعنی تواتی دارن، یعنی حالت تشکیک دارن، مشکک هستن، اما ترکیب نیستن، مثل نور فرق نمیکنه، نور شدید و ضعیف چی داریم، یه نوریست که چشمو میزنه، یه نوریست که چشمو نمیزنه، شما میتونید بگید آقا اون مرکبه از شیئی با شیء دیگره، و مثلا آقا نور مرکبه از خدمت شما نور و ظلمته که چشم رو نمیزنه، یا نه نوره، اینم نوره، اون شدت داره، این ضعفه، و اما ضعفش معنی این نیست که با ظلمت ترکیب بشده، که اینجا ما بگیم آقا مطلوبیت با عدم و ترخیص مطلوب چه مرکب شده تا نتیجهش بشه یه امر مرکب. و اما حکم وضعی
طلب مؤکد،
نه طلب مؤکد بانده تأکید، نه نه طلب شدید میتونه به اما مؤکد نمیتونه به مؤکد، تأکید خود آمره که میاد هی تأکید میکنه و تکرار میکنه اینا، شدت و ضعف داره، شدتش به اینه که لا یرز شارع به ترکهی، آقا اینو مطلوبه، اونم مطلوبه، هیچ فرق نمیکنن، اما اینو لا یرز شارع به ترکهی، اونو یرز شارع به ترکهی، فرقشون در اینه، ولی حقیقتشون یک چیز بیشتر نیست، اونم مطلوبون، هازا هم مطلوبون، اینو لا یرزا به ترکهی و هازا را یرزا به ترکهی. و
اباحه عبارت است از اعتبار تخییر بین فعل و ترک برای عمل، نه بین فعل و فعل که در واجبات تخییریه وجود دارد. از این رو شایسته است اشاره ای کنیم به کلام محقق عامدی در تعریف اباحه، که ایشون میگوید در شرع اباحه را عده‌ای تعریف کردن به ما خیر المرء فیه بین فعله و ترکه شرعا.
حکم وضعی رو اشاره کردیم دیگه، بله حکم وضعی رو گفتیم دیگه، آره دیگه، نکته این نبود، نه حالا در خصوص اباحه شایسته است یک تذکری بدیم، چون در بحث اباحه اختلاف نظره که اصلا کلن اباحه حکم یا حکم نیست، لذا بعضی تربیعی هستند، بعضی نه قائل به پنجتای احکام تکلیفی هستند، ولی در خصوص تعریف که اشاره کردیم یک نکته در کلام محقق عامدی بود که شایسته است مطرح بشه. و حالا دیگه و بنا اینه که بسازیم دیگه،
این اینها معبا بشن،
معبا بشن، وح وح
معبا از اون بعد آجا ما معباش اینه که نباید در شبسی مزید بسازیم،
نه دیگه بله دیگه، شما دیگه اون مسئله رو راهشو باز کردید، ادیبی دو دیگه باز کردید، اعتراضم نه متوانم، مخواستم به همین اشاره کنه الان،
نه
دیگه
تعبیر تا نظر شما بکنم درست،
بله
داره
جمع آوری
میکنید
نظر شما، عجب درست باشه که بهتر. خب بعد و این
برای قواجی که
و این تعریف
نقض می شود به خصال کفاره که در اونجا نیز شخص مخیر است بین فعل اینها و ترکشون، در حالی که واجب بوده و مباح نیستن. در ادامه ایشون می فرماید والاقرب فی ذلک ان یقال هو ما دل الدلیل السمعی هو ما دل الدلیل اقرب میشون میکنه والاقرب فی ذلک، یعنی در تعریف اباحه این است که هو ما دل الدلیل السمعی علی خطاب شارع به تخییر فیه بین الفعل و ترک من غیر بدلن بدلن. فالقید الاول فاصل له عن فعل الله تعالی، یعنی قید خطاب الشارع، و الثانی عن الواجب الموسع في اول الوقت والواجب المخير. ایشون می‌فرماید ما اگر من غیر بدل را به تعریف اضافه کنیم، اون نقضی که بر کلام ادعی در تعریف اباحه مطرح شد دیگه وارد نخواهد شد. لکن به نظر می رسد که تعریفی که ایشون از دیگران در خصوص اباحه مطرح کردن تعریفی کامل است. نه بله درسته، تعریفی کامل است و نقضی هم که ایشون به این تعریف وارد کردن وارد نمی باشد، چون در واجب تخییری یا واجب موسع مکلف مخیر بین فعل و ترک نیست، بلکه مخیر بین فعل و فعل دیگر است. لذا در اونجا اصل وجوب محرز و آقای مکلف در تعیین مصداق تخییر دارد، اما در فعل مباح شخص میتواند آن را انجام دهد و میتواند آن را اساسا ترک بکند. و برای تصحیح اون تعریف نیازی به کلمه من غیر بدل نخواهد بود. این در جهت اینکه این شبهه گاهن به اون تعریف وارد شده و مطرح میشه در خصوص اون تعریف، شایسته بود این گفته بشه که تکمیل بشه. و در خصوص این که اباحه از احکام شرعیه هست، علی ظاهر حکم شرعی بودن اباحه به معنایی که عرض کردیم متفق علیه بین مسلمین است و تنها بعضی از معتزله معتقدن که اباحه جزء احکام شرعی تکلیفی نیست، و و دلیلشون هم این است که اباحه یک واقعیتی است که قبل از شرع برای افعال ثابت بوده است و شارع در شریعت خود اباحه را برای اشیاء و افعال جعل نمی کند. بله، اباحه به معنای اولیه را، اباحه کلی رو، یعنی کل شیء حلال رو تقریبا میگن. حالا عرض میکنم، بله اینا بده بعضی از معتزله حرفشون اینه که هم براءت اصلیه که همو مفاد قاعده حل و اباحه باشه، نه مفاد اصل براءت.
بنابراین است که احکام شارع موافق با براءت اصلیه باشه، به تعبیری جعل حکم دلیل میخواد، چون اباحه جعل نیست دلیل نمیخواد.
خب نه، همین درست نیست. خب همین حرف بله درسته، بله. لکن این سخن از اون جهت مخدوش است که شریعت در حقیقت مجموعه دستوراتی و قوانینی از شارع مقدس خطاب به مکلفین است. و به همین دلیل اگرچه قبل از صدور شریعت اشیاء خارجی بلا حکم می باشن، لکن بلا حکم بودن اونها به معنای اباحه اونها نیست، چون اباحه یعنی جواز فعل و ترک، و این جواز فعل و ترک بدون این که بشر مخاطب به خطابی باشد معنا ندارد. و بر این اساس است که وقتی شریعت آمد، شارع مقدس در جهت تعیین تکلیف مکلفین در برخورد با اشیاء خارجی تارتن انجام فعلی را واجب و لازم و اخرى مستحب و اخرى ممنوع علی نحو اللزوم و رابعتا ممنوع لا علی نحو اللزوم قرار می دهد، و علاوه بر آن تعدادی از افعال را جائز می داند و به مکلف می گوید مخیر هستی بین فعل و ترک. تخییر بین فعل و ترک قبل از شریعت معنا اصلا نداره، بی حکم شی، اما نه این که مخیر است بین فعل و عدم فعل، حکم نداره، نداشتن حکم این منو. لذا ما قائل به اینیم که کلن بعد از این که شریعت الان اسلام آمده، بله ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده حل و اباحه که میفرمه خلق لکم، همه اینها رو برای شما خلق کردیم و از آیات و روایات متعدد استفاده میشه که شارع میفرمه هر شیئی رو که شما مخاطب به عنوان مخاطب من و به عنوان کسی که در این شریعت مخاطب هستیم مواجه باش شدیم، به عنوان شیء من الاشیاء حلال، به عنوان شیء من الاشیاء، تا زمانی که به عنوان خاص حکمی براش نیومده. به عنوان خاص گاه و قد همین شیئی که به معنه و شیئون حلال بود، خمر به معنه و شیئون من الاشیاء حلاله، شیئون من الاشیاء. اما تا زمانی که به عنوان خاصش که یعنی خمریت باشه، نه شیئون من الاشیاء، ممنوعیت نیامده، بله شیئون من الاشیاء فهو حلالون، وجوب نیامده، شیء من الاشیاء فهو حلال. به عنوان خاصش جواز نیامده، چون اگه دیگه جواز به عنوان خاصش بیاد اون میشه چی؟ همون اصل براءت و واهی از مستفاده از اصل براءت. خب
دیدون تکمیل مرحوم شیخ انصاری داره، شما منظور
نمیدید بهم،
چون میگه که قبل از اینکه شریعت بیاد نگاه به اشیاء نگاه
دائم مدار
مصالح و مفاسد نداره.
احسن، درسته.
شریعت
میاد
نگاه
اشاره
نگاه
دائم
مدار مصالح و مفاسد
است، مصلحت
رو
ببینه،
به
نحوه
زونی حکم
به
وجود میکنه.
اونم برای مکلف، مصلحت برای مکلفان. بله، مصلحت داشته فی نفسه، اما مصلحت برای مکلف نمیشه.
اما در جایی که
نه
مصلحت وجود داره نه مفاسد وجود داره، حکم به عباره میمونه. اما اشیایی که قبل از شریعت بوده اند، در این اشیا لا حکم،
احسن، بی حکمیه، نه عدم الحکم، احسن، درست. خب این تقسیم اول. تقسیم دوم از تقسیمات حکم شرعی آن است که حکم یا مولوی است و یا ارشادی. حکم مولوی عبارت است از اعتباری حقیقی که مولا آن را برای فعل یک عمل یا ترک آن جعل کرده است و به گونه است که بر فعل و ترک عمل هیچ اثری مترتب نمی شود اگر این اعتبار شارع نبود. تمام حیث اثرش همین اعتبار شارع، اثری که برش مترتب میشه بدون اعتبار شارع اصلا برش دارد. مثل چی؟ مثل وجوب صلات، صوم، حرمت خمر، بله درست، کذب و امثاله. و غالب احکام شرعی که در کتاب و سنت وارد شده اند مولوی هستند. اثر اثر است که بدون او اعتبار اشاره اصلا نمیترتب علیه. حرکات مخصوصه، حرکات مخصوصه است، اثری که بر حرکات مخصوص مترتب می شود فقط بعد از اعتبار وجوب برای اونه، اعتبار مطلوبیت لزومی برای اونه. اگر شارع این اعتبار رو نکرده بود اصلا این اثر برش مترتب نمی شد، مثل حرکات مخصوصه دیگه. و اما حکم ارشادی عبارت است از یک اعتباری سوری که واقع آن را اخبار و ارشاد به آن چه انجام می‌دهد که در فعل و یا ترک این عمل از آثاری وجود دارد که اون آثار را عقل به نفسه درک می‌کند، طوری که ترتب آثار بر فعل و یا ترک اون عمل متوقف بر اعتبار شارع نیست، بلکه اثر بر خود فعل و یا ترک اون عمل در خارج مترتب می شود. نهایتا شارع ارشاد می کند شخص را به آن. نظیر احکام طبیب، طبیب پزشک، چون این احکام ارشاد هستند به آنچه که در او علاج مرض هست، و یا نظیر حکم به وجوب اطاعت و حرمت معصیت. عقل درک میکنه اگه مولاست اطاعتش لازمه و اثر هم داره، خوشحال میکنه مولا رو. اگر آمد اطیع الله فرمود، این ارشاد به اون خدمت شما عرض بشه، شیئی است که خود عقل اون رو درک میکند. فان بله،